أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته وصلاتك عليه. زیل وصف اعتبار وصف اسلام برای قاضی منصوب بعضی فروع رو میشه بحث کرد یا گاهی بحث کردند. از جمله این فروع این است که هل یجوز رجوع المسلم الى محاکم الکفار فی بلادهم املا. یه مسلمانی در دارالکفر به هر دلیلی زندگی میکنه، اونجا بین او و دیگری نزاعی در میگیره، برای فصل خصومت لازم میشه که به قاضی مراجعه بشه. آیا مسلمان میتواند به قاضی کافر در دارالکفر برای احقاق حق خودش مراجعه کنه یا نمیتونه؟ اینجا طرف دعوا مؤمن است، مسلمان است. یه بحثی که بعداً باید اون رو هم به عنوان فرع مستقل بحث کنیم این است که آیا خود کفار در کشور اسلامی، عکس این کفاری در کشور اسلامی زندگی میکنند، اهل ذمه و دارن در کشور مسلمان زندگی میکنند، یه وقت مراجعه میکنند به محاکم اسلامی؟ خب این بحثی نیست. و این که حالا در محکم اسلامی مراجعه کردن آیا طبق شریعت اسلامی باید حکم بشه یا طبق شریعت خود مراجعین و هر یک آیا نافذ هست نیست، این یه بحثی است که باید در جای خودش مطرح بشه. اینجا الان بحث بر سر آن است که یکی از طرفین دعوا یا دو طرف دعوا مسلمانند و محل نزاع سرزمین دارالکفر است، قاضی کافر است. این مسئله مورد بررسی قرار میگیره. البته توجه هم داریم که این فرد در واقع فرعی است مربوط به شؤون در واقع متخاصمین. در حقیقت این در حقیقت بحث بر سر این است که تکلیف متخاصم چیست؟ کسی که مراجعه به قاضی میخواد بکنه تکلیفش چیه؟ منتها خب به اعتبار ربط مسئله کمابیش حتی باید گفت استطرادن این بحث ذیل مواصفات قاضی منصوب داره مطرح میشه، والا در این ما از وصف قاضی مستقیماً بحث نمی کنیم که کردیم، از وظیفه قاضی مستقیماً بحث نمی کنیم، از وظیفه متخاصم مسلمان داریم بحث می کنیم. بر او جائز مراجعه کنه به قاضی کافر در دارالکفر در حالی که یکی یا دو طرف از تخاصم مسلمانن؟ این به اصطلاح یک نکته ذیل این مسئله. نکته دیگر این که اگر احیانا شرایط به نحوی بود که مسائل بین المللی، نهادهای حاکم که امکان رجوع به دادگاه صالح نیست، در واقع نوعی اضطرار مطرحه. یه وقتی که نه اینجوری نیست، یعنی پرسش اینطوری میشه، در صورتی که در همون دارالکفر فرض کنیم میتونن یا خود همون کشور دولتش یا دادگاهی اسلامی هم داره، مثلا به اونجا باید مراجعه کرد. گاهی هم هست که دادگاه اسلامی نیست و لاجرم باید در اون شرایط به دادگاه به اصطلاح اون کشور که عواملش کافرن مراجعه بشه، و اما اضطرار هست. پس مثلا یه وقت این هست که میگیم در دارالکفر، در حالی که احیانا محاکم اسلامی هست یا لازمیست محاکم اسلامی دولتی باشه، به هر حال مجتهد جامع شرایطی در اون کشور وجود داره که میشه بهش مراجعه کرد، نه به نحوه رسمی که یک دادگاهی محکمه‌ای که زیر اشراف مثلا دولت باشه، نه، بالاخره دو نفر میتونن مراجعه کنن به یک مجتهدی که در اون شهر، در اون کشور، اون شهر دارالکفر زندگی میکنه. احیانا او هم آمادگی داره قضاوت کنه، اینا هم برها مسلمونن، وقتی او بر اساس اصول حکم کرد جنبه شرعی پیدا میکنه، باید اطاعت کنند. یا مثلا فرض کنید که اصلا بدون مراجعه به محاکم رسمی میتونن مراجعه کنن به یک فرد صالح در اونجا از مسلمون ها به عنوان قاضی تحکیم به این عنوان مراجعه کنن. به هر حال این که محکمه دیگری باشد رسمن یا قاضی مسلمانی، یعنی مجتهد و جامع شرایط که حق قضاوت دارد و میشه به اون مراجعه کرد و حکم کرد، حکم شرعی است و بر اینا هم اطاعت و امتثال واجب است. احیانا یا دست کم میتوانن به یک فرد مرضی الطرفین به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنن. اینا یه وضعیته. اما اینکه کسی در شرایطی قرار داره که میبینه مثلا در دارالکفر است و نه محکمه اسلامی وجود داره، نه مجتهد جامعی که برن بگن شرعا مراجعه میکنیم، حاکم شرع، نه حاکم مثلا دولتی، یا شرایط فراهم نیست، یا یکی از طرفین رضا نمیده که بیان قاضی تحکیم انتخاب کنم. در این که اگر محکمه اسلامی باشه، مجتهد جامع شرایط باشه، یا امکان رجوع به قاضی تحکیم باشه، مراجعه به محکمه در رأسش کافره، این که خب روشنه، ظاهرا هیچ جای تأمل نداره. اما در جایی که شرایط به نحوی است که باید به ناچار مراجعه کرد و از باب اضطرار مراجعه کرد، اون موقع وضعیت چگونه است؟ هر سبب که ما اگر به ادله مراجعه کنیم، به نظر میرسه که در وضعیت عادی که دادگاهی یا مجتهدی یا قاضی تحکیمی مسلمان وجود داره، اونجا به غیر مسلمان مراجعه کنیم، تمام ادله این مورد رو میگیره و نهی شده. آیات صریح داریم برای نهی. یا در کشور اسلامی کسی بخواد به قاضی کافر مراجعه کنه. اینو نهی صریح داریم در آیات. در موردی که اضطرار نباشه و اصولا محل نزاع و منازعه ارزش اینو نداره، ولو طرف حق دارد، حالا یه 10,000 تومان از یکی طلبکاری میخواد مراجعه کنه به قاضی، میتونه این 10,000 تومان رو ندید بگیره. اصلا اگر اینجوره باز به نظر میاد که چون حکم اولی در واقع میخوام بگیم نهی است و حرمت، باز مراجعه جایز نیست. مسئله اضطرار اون زمانی است که به هر حال احیانا مسئله از امور مهم است. فرمید که بحث قصاص، دیه قتل، نقص عضو، احیانا در واقع مسئله سلامت و تمامت جسم و امثال اینجور قضایی است، مسائل مهمه. در اونجا مسئله اضطرار ممکنه که مؤثر باشه. یه بحث دیگه هم که اونو باید جداگانه بحث کرد این که دولت ها چی؟ الان در دنیا محاکمی هست مثل فرض کنید که لاهه، که به هر حال در منازعات برون فرامرزی در بیرون از مرزها با طرفهای مخاصمه غیر به اصطلاح ملی و فرامرزی، خب به اون کشوری که مثلا نزاع بر سری امری هست بگیم آقا نخیر شما باید بیاید تو جمهوری اسلامی بریم پیش فلان قاضی، اون که نمیاد که، کمون که او هم بگه آقا بیاید بریم پیش قاضی ما تو کشور ما، نمی کنه این کار. یه دادگاه های بین المللی درست شده فرض کنید به سهم الله، خب معلومه که اونجا دیگه نه قضات در واقع متشرعن و بلکه اصلا مسلمانن، غالبا ممکن غیر مسلمان باشن، نه مبنای قضاوت شریعت و قوانین کشور اسلامی است. یه قوانین خاصی است جعل کردن، فرض کنید 10 نفر 15 نفر قاضی 15 نفر قاضی در لاهه انتخاب میکنن، سازمان ملل و شورای امنیت انتخاب میکنن، اینا اونجا مستقرن، نزاهای فرامرزی رو و بین‌المللی رو به اونجا ارجاع میدن و وقتی اونها هم حکم میکنن، حکمشون در دنیا نافذه، تعهدآوره، برخواد بعد امتثال کنن و در واقع تسلیم بشن. این خب باز مسئلهش فرق میکنه. در هر صورت این فروع رو باید از هم جدا کرد. اما راجع به وضعیتی که اضطرار نیست، ظاهرا هیچ محل بحث نیست، ادله صریحه. بله دیگه، هر دو رو داریم میگیم. بر اون مسلمان، حالا هر دو مسلمانن، بر هر دو، بر نزاع طرفینی یکی مسلمان، بر اون یک مسلمان چی؟ تکلیفی چی میشه؟ به نظر میرسد که میشه هم به اکثر ادلهی که اصل وصف اسلام رو اثبات میکنه میشه تمسک کرد، به اکثر اونها، اگر نه به کل، به جل اونها میشه باید تمسک کرد. استدلال عقلی کردیم، به آیات تمسک شد، به روایات تمسک شد، به سنت قولی و فعلی تمسک کردیم، حتی به قواعد فقهی رجوع کردیم، به اصول تمسک کردیم، سری متشرع رو مطرح کردیم، اینا رو در اثبات وصف مطرح کردیم. به بیشتر این موارد میشه تمسک کرد و اثبات میکنه، برای اینکه وصف اسلام فعلا محل بحث ماست دیگه. بله، از شبت که از آیات ما به پاره از آیات تمسک کردیم. این آیات از دو جهت اطلاق دارن نوعا، یکی از جهت دارالکفر و دارالاسلام بودن. وقتی آیه مثلا فرض کنید که تصریح دارد که الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بمنزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. خب این آیه اطلاق داره، در واقع هم دار الاسلام رو میگیره که آقا در کشور اسلامی شما مراجعه کنی به محکمه که غیر مسلمان دائر کرده، فرض کنید در کشور ما برای مسیحی ها و کلیمی ها دادگاه های ویژه خاص خودشون بر اساس شریعت اونها دائر باشد، این آقا در کشور اسلامی بگه بریم مراجعه کنیم به همین دادگاه اینا، اینو شامل میشه. و همینطور دارالکفر، در دارالکفر کسی بگه بیاد بریم به دادگاه اینو مراجعه کنیم، این آیه داره میگه که اصل این قضیه که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این ممنوعه چه در دارالاسلام باشد چه در دارالکفر. ما در شرایط فکر میکنم قاضی القضات بحث کردیم یا در مواصفات ولی امر در فقه و سیاسه بحث کردیم، اونجا اینو تبیین کردیم. طاغوت این وزن در واقع دلالت بر مبالغه داره در طغیان و از مصادیق قطعی طغیان طغیان علیه ربه، کسی زیر بار فرمان الهی نمیره، مؤمن نیست، مسلمان نیست، نافرمانی میکنه در مقابل رب، این طغیان است دیگه، این از تقاس طاغوت، در نتیجه مصداق طاغوته. در روایات هم و از آیات هم میشه این رو استفاده کرد. طاغوت نه دیگه، فقط شرایط اسلام که نیست که، بقیه شرایط هم همینطور قابل بحثه دیگه، تمام مواصفاتی رو که برای قاضی داریم میگیم همین بحثو داره. حالا ما در اسلام الان داریم بحث میکنیم، در سایر صفات هم، در چه علا فرض که بشود کافری عادل باشد، چون عدالت ملکه است، عدالت بر مبنای اعتقاد به حلال و حرام و التزام به اونها شکل میگیره. تصویر این که یه کسی کافر باشه ولی عادل هم باشه، این تصویر نداره، برای اینکه ملازم است با اسلام. نه ببینید، اونجا جای قیاس داره، شما این متاسفانه تا حدود و تا حدود باید گفت این حرفا درسته که وقتی مثلا مراجعه میکنید به ارمنی برای تعمیر خود رو، خیلی منصفانه تر مطمئن تر عمل میکنه، اخلاقی تر عمل میکنه و همه مردم اینو میگن. و به یه مسلمان که مراجعه میکنی هیچ اعتماد نداری که مثلا لوازم مدکش عوض نکنه، گرون نفروشه، ارزون نفروشه، نمیدونم فلان جنس از نوع کهنه شو نبنده، از اینجور کارا. بله آره، به هر حال ممکنه که یه وقت این روزا قابل قیاس بشه، ولی مسئله قضاته. فرض بر اینکه یه طرف قاضی جامع شرایط، طرف دیگه هم قاضی کافره، اینجا داریم مقایسه میکنیم، اینجا که بحث تعمیر کار نیست. حالا اونم عرض میکنیم دیگه، حالا اونم عرض میکنیم، الان داریم عرض میکنیم در واقع یه بحث بر سر. پس بنابراین این آیه و همسال این آیه در واقع اولا چون اطلاق داره، نمیگه در دارالکفر مراجعه به طاغوت نکنید و در دارالاسلام فقط، میگه آقا این با ایمان نمیسازه که شما از سوی بگی که من مؤمنم، علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک میگن ما مسلمونیم، به تو اون چه به تو نازل شده ما ایمان داریم، یعنی مسلمونیم دیگه، نصرانی نیستیم، یهودی نیستیم. و ما انزل من قبلک، انبیاء قبلم قبول داریم. و اینا چطور میشه یریدونن یتحاکمو للطاغوت، در حالی که فقط امرو ان یکفروا به، باید کفر بورزن. این حالا چه در دارال اسلام میشه در دارال کفر، این در واقع یک اطلاق گیری از این میشه. مطلب دوم همینه که میگیم کافر یعنی کافر اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، باز اطلاق داره. کسی نگه آقا کافر اینجا منظور مشرکه، کافر اینجا غیر اهل کتابه، نه، از کجا شما میگید؟ گرچه شأن نزول آیه راجب یک یهودی است، اما به نظر میاد که ما یعنی فاطلاق الآیات کما یشمل دار الکفر یشمل دار الاسلام، کما ان المراد من الکافر هناک و الاعم من اهل الکتاب و غیرهم، به اطلاق الکلمه. و یعیده شأن نزول بعض الآیات فمن هم میاد، بعضی از این آیات شأن نزول همین آیه، آیه 60 سوره نساء که خوندیم، این داستانش همینه. یه مسلمونی با یه غیر مسلمان نصرانی نزاع داشتن و مثل بعضی از مسلمانی امروز، نصرانی میگفت بریم پیش پیغمبر شما، شما قضاوت کنه. این مسلمان میگفت نه، بریم سراغ کعب ابن اشرف که از یهودی ها وجود شخصیت های یهودی بود. مسلمان میگفت بریم پیش یهودیه، اون یهودی میگفت نه بریم پیش رسول خود رسول الله. و این آیه نازل شد که ملامت کرد به اصطلاح مسلمانی رو که اینجوری میگفت. به هر حال هم اطلاق دارد از نظر سرزمینی که دارالکفر است، دارالاسلام هر دو رو میگیره. ولی خب دارالاسلام که خیلی به اصطلاح میشه گفت که روشنه یا به اولویت میشود اثبات کرد. در خصوص کافر هم همینطور، به هر حال وقتی گفته میشه کافره، کفر در واقع کفر و امتون ملتون واحده، برحال یک شریعت است در کلان، اونچه در مقابل اسلام کفره و به این معنا همه رو شامل میشه. کمون که آیه سوره نساء 60 بود، از شبت که باز آیه مگه اینجا گفته که مثلا شما حالا که تو مدینه اید؟ نه، شأن نزول، نه شأن نزول ملاک تفسیر نمیشه قرار داد. شأن نزول و حتی اسباب نزول نمیتونه در تفسیر دخالت داده شه. یه حادثه بود و وقعتون فی واقع واقع شده، بعد آیه نازل شده. آیه اطلاق داره، عموم داره، یعنی آیه رو مقید نمیشه کرد به اون اسباب نزول یا شأن نزول، تأثیر نداره. در شأن نزول و اسباب نزول در تفسیر دخالت نمیدن. در فهم که به هر حال ببینیم قصه سر چی بوده، مثلا دعوا قضایی بوده قضایی نبوده، اینا رو میشه. اما این که بگیم چون شأن نزول مربوط بدیم که مثلا این کسی بیاد بگه آقا اینجا یه نفر مسلمان بوده یه نفر کافر بوده، مثلا به این دلیل گفته شده، اینا رو نمیشه فهمید. این داره میگه آقا مؤمن نباید دو طرف هم مؤمن مسلمون باشن، یک طرف هم مسلمون باشه، باید به سر این جهت رعایت شه. نه ببینید، ما بر اساس ظواهر حکم کنیم. بازم عرض کنیم، شما باز دارید شأن نزول دخالت میدید، انگار میگیم اگر منافق بود اشکال داره، منافق نبود اشکال. نه، آیه داره میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بمنزل. بله، ایهام ایهام داره که اینا ایمانشون ایمان محکمی نبوده و پیش خودشون فکر کردن مسلمونن، ولی بالاخره داره میگه آقا مراجعه، اگه اینجور باشه که منافق نباید مراجعه کنه، مسلم خالص که به طریق اولا نباید مراجعه کنه. یعنی نمیشه به شأن نزول در تفسیر تمسک کرد و تفسیر آیه رو تزییق کرد، نمیشه تزییق کرد. آیه اطلاق داره، حالا یه چیزی سبب شده آیه نازل شه، مثل این که بگیم آقا این آیه فرض کنید در فرض قدیر نازل شد پس اونجا فقط میشه بهش تمسک کرد، مربوط به اون. نه، اصل ولایت اثبات میکنه، حالا مکان زمان دخیل نیست. لذا اصل این داستان که مطلقا نه شده که آقا مؤمن و مسلمان که نمیتونه تحاکم کنه به طاغوت، نگفته در سرزمین اسلام تحاکم نکنید به طاغوت. چرا شما که مؤمنید، شما که ادعای ایمان دارید، ادعای اسلام دارید، چرا مراجعه کنید به طاغوت؟ این اطلاق داره و نمیشه تهدید و تضییق کرد دایره دلالت رو. آیه نفی سبیل هم همینطور صریح دیگه، اونم با همه وسعت شمول داره، ولن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینجا ما داریم اطلاق گیری میکنیم دیگه. شما میگید آقا خدا متعال بر کافر نسبت به مؤمنین راه سلطه قرار نداده. حالا یه کسی بیاد بگه که اینجا منظور مثلا سلطه سیاسیه، سلطه اقتصادیه. نه خیر، میگیم سلطه قضایی هم هست، همین هست، سلطه است. هر گونه سیطره ای تسلطی نشده ازش، نباید کسی. در نتیجه در واقع آیه نفی سبیل هم به طور کامل میتونه به این مدعا دلالت کنه. آیات دیگر هم آیه این آیه نفی سبیل هم که سوره نساء 141 باز ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. رکن یعنی ماله، میل کرد، رکن یا سکن حالت تمنینه و اسکان، سکونت پیدا کرد، یا رکن یعنی وثق، اعتماد کرد، به اصطلاح مورد ثقه قرار داد. فرمود بلا ترکنو الی الذین ظلموا، این که رکون به کسانی که ظلم میکنند نکنید، اعتماد نکنید. آیا مراجعه به کافر برای این که در مسئله جان، در مسئله بدن، در مسئله عرض، در مسئله مال، در مسئله حقوق، این رکون نیست؟ این اعتماد و وساقت، به اصطلاح اعتماد کردن و وساقت داشتن نیست که من خودم رو، جانم رو مثلا در قبضه او بسپارم، او اگر حکم کرد مثلا فرض کنید به قصاصی، به دیه‌ای مثلا من بپذیرم، بالاتر از این؟ یه وقت میگی آقا یه امانتی داری میخوای به کسی بسپاری بری سفر برگردی، به کافر نده، اعتماد نکن بهش. قهرن این آیه رو میگیره. به طریق اولا وقتی اشیا و عناصر ارزشمندتر مثل جان، مثل ارز، مثل حقوق، اینا بخوای بسپاری، خب قطعا به طریق اولا باید رکون نکرد. الذین ظلموا هم آیات متعدد داریم که کفر و ظلم تلقی میکنه، کفر و ظلم رو معادل، حتی یعنی مساوق، حالا معادل نه، مساوق تلقی میکنه. و هم این که برحال کدام ظلم فراتر از ظلم بر خداست، که البته کفر ورزیدن هم ظلم بر خود است، انفس هم ظلم بر خدا متعاله. در نتیجه این آیه هم کاملا بر این موضوع میتونه دلالت کنه و نهی داره میکنه از رکون. ما در این آیات برای لزوم وصف میتونیم استفاده کنیم از این باب که میگیم وقتی به اینا میگه رکون نکنید به کافر و به ظالم، به طاغوت، برای اینی که این طاغوت، این ظالم، این کافر داره صلاحیت نیست، از این استفاده میکنیم که از پنبه اسلام شرط است. اینجا صریح‌تره، یعنی اینجور آیات بر این مورد قویتر و مستقیمتر دلالت میکنن تا سایر موارد، مثل مثلا اثبات اصل وصف که به هر حال صریحاً و در مقام تخاطب با مسلمه که میگه ولا ترکنو، به او داره امر میکنه. منتها چرا لا ترکنو؟ برای اینکه اینا قابل اعتماد نیستن. کما اینکه آیه امانت هم همینطوره، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ما همونطور که در وصفم، اثبات اعتبار وصفم از این آیه استفاده کردیم که به هر حال حکومت و شؤون ولایی اینا امانات مهم هستن، اینا نباید به غیر مؤمن و غیر مسلم سپرد. خب کسی هم که مراجعه میکنه در واقع داره امانت رو به او می سپاره، نوعی گردن می نهه به ولایت او. این سلسله آیات به تعبیری که الان داریم تأکیدن باز عرض میکنیم و تمام بحث، این که ما در واقع با این آیات بعضیشون اولا حکم اولشون اصلا نهی از تحاکم به ظالم، تحاکم به کافر، تحاکم به طاغوته که از اینا در این حال اعتبار خود وصف رو برای قاضی استفاده کردیم. یعنی در وهله اول میشه گفت که انگار مسبب به این آیات نهی از تحاکم به این هاست، صریح در این قضیه است و در نتیجه به این آیات میشود تمسک کرد. و آیات دیگری که در اثبات اعتبار وصف گفتیم و همینطور روایاتی که در باب هست که باید اونها رو هم یه اجمالا مرور کرد. تقریبا مجموع روایاتی که ما برای اعتبار اشتراط وصف مطرح کردیم اون مجموع بر این امر هم دلالت دارد، یا مثل این آیات بعضیشون اولا اصلا ناظر به مراجعه و تحاکم است تا شرط وصف، و ثانیا شرط وصف ازش استفاده میکنیم. علاوه بر این که در مجموع اگر فرض کنید گفته شود که این آقا فاقد وصف است، شما خب فاقد وصف است خود به خود معنیش که مراجعه نکنه، حکمش نافذ نیست و مراجعه خلاف این ادله است که داره میگه این آقا فاقد وصف صلاحیت نداره. مسئله مراجعه یک طرفه و تکیه بر دکت القضا طرف دیگه است، یه سکه است، دروی است. باید قاضی واجد و جامع شرایط باشه، باید مراجعه کننده به قاضی صالح و جامع شرایط مراجعه کنه. این دوتا در پیوندن، دو روی یک امرن، در واقع وجهین من حمله واحده، دو روی یک سکند، دو طرف یک واقعیت هستن، در پیوند هم و ملازم با هم دیگه هستن. روایات را میشه مراجعه خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.